أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به وجوهی بود که در مورد شک در حجیت اماره مثل شهرت مطرح شده بود. وجه سوم که مرحوم شیخ انصاری ذکر کرد، تمسک به عموم آیات ناحیه از اتباع زن بود، مثل لا تحکم و ما لیس لک به علم. مرحوم نائینی اشکال کرد که حجیت اماره یعنی اماره علم اعتباری به واقع هست. اگر شهرت حجت باشه یعنی شهرت علم به واقع است، نه وجدانن، اعتبارن، که البته این مبنا مورد قبول ما نیست، ولی مرحوم نائینی این رو قائل هست، قبلا بحث کرده. بعد فرموده است که دیگر تمسک به عموم نهی از اتباع غیر علم در مورد شهرت میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه. آی خویی دو نقص کرد، یکی این که گفت شما پس چطور به رفع ما لا یعلمون تمسک میکنید در مورد شک در حجیت شهرت بر یک تکلیفی مثل حرمت شرب توتون میروید میگویید که شهرت مشکوک از حجیتش، ما تمسک میکنیم به رفع ما لا یعلمون. اینم میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه علم، که جواب دادیم. محصل جواب اینه که مرحوم نائینی ولو استصحاب عدم حجیت رو در مقام وفاقا للشیخ الانصاری منکره، اما منکر استصحاب عدم حجیت است برای اثبات حرمت عمل بزن. میگه حرمت عمل بزن ثابت است بالوجدان، استصحاب عدم حجیت این زن نقشی نداره، تأثیری نداره در اثبات حرمت عمل بزن. این شهرت مشکوک الحجی هم هست، تعبد به آن و عمل به آن حرام است. پس شما استصحاب بکنید عدم حجیت آن را یا استصحاب نکنید عدم حجیت آن را، تأثیری در این حکم به حرمت عمل به این شهرت ندارد، که بحثش خواهد آمد. اما ایشان مانع نشده که ما استصحاب کنیم عدم حجیت شهرت را برای تمسک به اصل براءت که مجوز ارتکاب این مشکوک الحرمه می شود. بله، مناسب بود اینجور به مرحوم نائینی اشکال کنن که جناب نائینی، شما که استصحاب عدم حجیت شهرت رو بعدن خواهید گفت که درست نیست، جاری نیست، تمسک به لا تخف ما لیس لک به علم را هم در مورد شک در حجیت شهرت تمسک به عام در شبهه مصداقیه می دانید. لابد تمسک به لا تقل ما لا تعلم را هم در مورد شک در حجیت شهرت تمسک به عام در شبهه مصداقیه می دانید. پس حرمت اسناد را که میگید مفروغان ان هست، از کجا برای شما مفروغ العین شد؟ شما که استصحاب عدم حجیت رو برای اثبات حرمت اسناد و استناد قبول ندارید، همونطور که در وجه چهارم خواهیم گفت. مرحوم شیخ میفرمود من هم قبول ندارم استصحاب عدم حجیت شهرت را برای اثبات حرمت اسناد معدای آن بشاره یا برای اثبات حرمت استناد عملی به آن، ولی این به خاطر این است که تمسک میکنم به عموم آیات ناهی از اتباع زن، آینه او را هم که قبول نداره. پس از کجا اثبات حرمت شرعیه اسناد و استناد در مورد شک در حجیت شهرت میکنه؟ از کجا ثابت میکنه شرعاً در مورد شک در حجیت شهرت اسناد معدای شهرت که حرمت شربتتون است بشاره حرام است، استناد عملی به این شهرت هم حرام است؟ این را از کجا اثبات میکنه؟ چجور مفروغ العین میگیره حرمت اسناد و استناد را در موارد شک در حجیت شهرت؟ استصحاب عدم حجیت شهرت را که خواهد گفت جاری نیست، حرمت اسناد و استناد با تمسک به عموم آیات ناهی از اتباع زن هم که گفت شبهه مصداقیه است، نمیشود به این آیات تمسک کرد. حرم علیکم ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، شبهه مصداقیه است که شامل این شهرت بشود، شاید شهرت علم است. اگر بگویید مرحوم نائینی حرمت عقلیه اسناد و استناد را مفروغ العین میگیرد که آیات ناهی از اتباع زن هم نباشد، استصحاب عدم حجیت هم نباشد، عقل میگوید استناد به مشکوک الحجیه عقلا نه مؤمن است نه منجز، میگوییم که بسیار خوب. عقل که راجع به حرمت اسناد چیزی نمیگوید که اخبار از حرمت شرب توتون هم حرام است، قول به غیر علم عقلا حرام باشد این را ما عقل ما نمیفهمد، ولی حرمت استناد را به مشکوک الحجیه عقل ما میفهمد که شک در حجیت مسابقه با قطع به این است که این مشکوک الحجیه نه منجز است نه معذر، این را عقل ما میفهمد، قبول داریم. اما این اشکال به محقق نائینی وارد است که خب استصحاب میکنیم عدم حجیت شهرت را تا بتوانیم حرمت شرعیه اسناد و استناد را ثابت کنیم علاوه بر اون حرمت عقلیه. پس جمع بین این که هم تمسک به آیات ناهیه از زن را تمسک به آن در شبه مصداقیه میداند نائینی و هم استصحاب عدم حجیت را قائل نیست، این جمعش اشکال دارد. بله این به مرحوم نائینی وارد خواهد بود، چون جمع بین این دو مطلب معنا ندارد، نه به استصحاب عدم حجیت دل میبندید چون میگویید تحصیل حاصل از حرمت اسناد و استناد مفروغ العین هست حتی استصحاب هم جاری نشود، این استصحاب کاری برای ما نمی کند، و هم وقتی میگیم دلیل بر حرمت اسناد و استناد چیست، میگویید مبادا فکر کنید میشود به آیات ناهی از اتباع زن تمسک کرد برای حرمت اسناد و استناد، مبادا فکر کنید که حرم علیکم ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون میشود بهش تمسک کرد برای اثبات حرمت اسناد و استناد در مشکوک الحجیه. خب جناب نائینی پس به چی تمسک کنیم؟ شما که تمسک به این امر را در شعبه مصداقیه میدانید، لااقل شما باید استصحاب عدم حجیت رو قبول میکردید برای که از شعبه مصداقیه خارج بشه و بتونیم تمسک کنیم به یه خطاب شرعی برای اثبات حرمت شرعی اسناد و استناد به این شهرت که مشکوک الحجیه است. بله، این اشکال به مرحوم ناینی وارد است که جمع بین این دو مطلب در کلمات ایشان کار را خراب کرده است. بگذاریم. نقض دومی که مرحوم آقای خویی به مرحوم ناینی کرده، فرموده آقای استاد بزرگوار، شما میشه به ما بفرمایید که این آیه لا تخف ما لیس لک به علم فایدش چیه؟ تو مشکوک الحجیه که نمیشه بهش تمسک کرد، تو مقتوع الحجیه هم که خب آیات شامل نمیشه، فقط به درد مقتوع و عدم الحجیه میخوره مثل قیاس. یعنی این آیات با این غلظت و شدت اومده فقط به درد جایی میخوره که ما یقین داریم این اماره حجت نیست، به ادله دیگر، خب ادله که نهی میکنه از عمل به قیاس کافی بود دیگه، پس برای چی گفتن لا تخف ما لیس لک به علم؟ وجود این آیات لغو میشه با بیان شما. در بحوث جواب دادن، گفتن که ما فائده این آیات اینه که وقتی این آیات رو شنیدیم میفهمیم که فل جمله زنهایی است که چاره معتبر نکرده. از این توهم بیرون میاییم که زن مطلقا حجت است. از این توهم بیرون آمدن فائده این آیات، چون اگر برامون زن مطلقا حجت باشد آیه نمی گفت که به زن اعتماد نکنید. همین مقدار فایده بس دیگه، شما میخواید چقدر فایده بار کنید بر این آیات؟ به نظر ما فایده بیشتر از اینه. فایده اینه، یک وقت من میدانم مثلا فالگیری، کتاب دعا باز کردن، اینها اعتبار نداره، به پیشگوها مراجعه کردن که آینده من چی میشه اینها اعتبار نداره، ما این رو میدونیم، اما بازدارندگی نداره. بازم میریم سراغ فالگیرها، بازم میریم سراغ رمالها. اما اگر خطاب شرعی بیاد توبیخ کنه ما رو، نکنید این کار رو، خب این فایدهش بازدارندگی است. مگر آیه باید برای فقیه اثر و فایده داشته باشه؟ برای عوام ناس اثر بازدارندگی داره؟ اطیع الله برای فقیه چه اثر داره؟ الان یک فقیه بیاد بگه خدا فرمود اطاعت کنید مرا، فقیه میگه من که عقل خودم میفهمد که باید خدا را اطاعت کرد، اگه عقل من نمیفهمید خود خدا صد بارم بگه باید مرا اطاعت کنید مؤثر نیست. آقا اثر آیات قرآن لازم نیست در نفوس علما باشه، میبینیم اثر این آیات در علما چقدر هست، مهم اینه که اثر در نفوس عوام هم حساب بکنیم چقدر دارد. همون وعظ و اندرز، همون مطالبی که مردم میدانند ولی اگر خدا اونها را مخاطب قرار بده بگه نکنید این کارها را، بازدارندگی خواهد داشت. همین فایده است. مردم میدانن رمالی و فالگیری اعتبار ندارد، اما اگه یک حدیثی بیاد بگه انهاکم عن الرجوع الی الرمالین، این اثر داره، بی اثر نیست. این آیات هم همینه. پس این نقض دوم آیه خویی به آیین آینی وارد نیست، همونطور که نقض اول وارد نبود. بگذاریم، رسیدیم به وجه چهارم که مرحوم شیخ انصاری مطرح کرد و اشکال کرد. گفت کسی بگوید در شک که در حجیت شهرت، مثلا ما استصحاب میکنیم عدم حجیت شهرت را. مرحوم شیخ انصاری یک مطلبی فرمود که هرچه فکر میکنیم میبینیم آخرش باید همین مطلب شیخ انصاری را بگوییم، ولو بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی و صاحب بحوث سعی کردند به شیخ انصاری ایراد بگیرند. شیخ انصاری فرموده است که استصحاب عدم حجیت چه اثری دارد، ما شک می کنیم در حجیت شهرت حرام است اسناد بدیم، معدای شهرت رو بشاره، شهرت بر حرمت شربت و تون است، شک داریم شهرت حجت است یا حجت نیست، خب حرام است اسناد معدای شهرت بشاره که بگیم ان الله حرم شربت تو، حرام است اسناد بدیم حجیت شهرت رو بشاره، بگیم ان الله جعل الشهرت علی حرمت شربت تو حجتا، استناد عملی به این شهرت هم حرام است. حالا احتیاط میکنید بکنید، ولی استناد عملی به این شهرت نکنید. حالا گاهی هم شهرت بر حلیت شرب توتونه کما هو دعو العلماء المازین، خب شرب توتون میکردن، شهرت بر حلیت شرب توتون. حرام است استناد عملا به این شهرت که مشکوک الهدی است، شرب توتون میکند به استناد اینکه علماء سلف صالح این کار را میکردن، مشهور بود بینشون حلیت شرب توتون، اینم حرام. خب شیخ انصاری فرموده است که آقا الان که ما شک داریم در حجیت شهرت، آیا حرمت اسناد ثابت نیست؟ حرمت اسناد ثابت است، چون قول به غیر علم حرام است. حرم علیکم ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، چه بگویید ان الله حرم شربت توتون اگر شهرت بر حرمت شربت توتون باشد، یا ان الله احل شربت توتون اگر شهرت بر حلیت شربت توتون باشد، چه بگویید ان الله جعل شهرت حجتن، این قول به غیر علم است. استناد هم که قبل از علم حجیت شهرت به مشکوک الحجیه جائز نیست. حال استصحاب عدم حجیت، این اثرهایی که برای ما معلوم بالوجدان است میخواهد اثبات کند، خب اینا که اثبات شده است، این استصحاب عدم حجیت چه اثری دارد؟ خب مرحوم شیخ ای کاش به همین مقدار اکتفا میکرد و دیگه مثال نمیزد به جریان قاعده اشتغال در موارد شک در امتثال، چون ایشون تشبیه کرده مقام را به اینکه آقا شک در امتثال که داشتید، عقل میگه الاشتغال الیقینی یقتزل فراغ الیقینی، شک دارید که نماز با وضو خواندید یا نخواندید، قاعده فراق هم که جاری نیست در حقتان، چون این شک در هنگام نماز هم بود. خب الاشتغال الیقینی به صلات یقتضی الفراغ الیقینی، این حکم عقل است. دیگر استصحاب عدم امتثال جاری بشود تا بعد همین تنجیز عقلی نتیجه اش باشد، این تحصیل حاصل است. ولذا استصحاب عدم امتثال هم جاری نیست. ما نحنفی هم از این قبیل است. ما نحنفی هم استصحاب عدم حجیت جاری نیست، چون اثر این استصحاب اثبات حرمت اسناد و استناده که بلوجدان ثابت است حتی اگر این استصحاب هم نباشد. بعد فرمود فتعمل صاحب کفایه. اولین اشکال کننده به شیخ انصاری ظاهرن است در فرائد الاصول، فرموده است که جناب استاد، جناب شیخ انصاری، مستصحب یا باید حکم شرعی باشه، یا اگر حکم شرعی نیست اون وقت میگن موضوع حکم شرعی باشه. ما وقتی مستصحبمون حکم شرعی است، حالا استصحاب میکنیم عدم حجیت شهرت را، مستصحبمون حکم شرعی است دیگر، استصحاب میکنیم عدم حکم شرعی را، استصحاب میکنیم عدم حجیت شهرت را دیگه، اینجا دنبال اثر داشتن نروید، خودش اثر است. مستصحب اگر خودش حکم شرعی است نیازی ندارد که اثر داشته باشد. مثل اینکه شما استصحاب سایر احکام که میکنید دنبال اثر شرعی هستید برای اون احکام، خود اون احکام اثر شرعی هستند دیگر. اصلا خود حجیت شهرت اصلا اون شرعی هم. مستصحب عدم حجیت شهرت، دنبال اثر شرعی میگردید برای این اثر شرعی، خودش اثر شرعی است. هذا اولا و ثانیا، دنبال اثر شرعی میگردید برایتان پیدا میکنید. حرمت اسناد و استناد که توضیح دادم، حرمت اسناد یا به این معناست که حرام است معدای شهرت رو به شارع نسبت بدید، معدای شهرت رو. شهرت بر حلیت شرب توتان هست، شما بگید ان الله احل شربت توتان، این میشه اسناد. یا بگید ان الله جعل شهرت حجتن، اینم میشه اسناد. خب این حرمت اسناد و همینطور حرمت استناد، که حالا اون بحث دیگریست که استناد به شهرت بر حلیت شربتتون نمیتوانید بکنید عند شک فی حجیتها. حالا اون حرمت اسناد رو بگیم. حرمت اسناد موضوعش یکیش شک در، یکی شک در حجیت، یکی عدم الحجیه است. یعنی ما دو تا حرمت داریم، یک حرمتی که رفته رو قول به غیر علم، یک حرمتی که رفته رو کذب، قول به خلاف واقع. خب استصحاب اگر هیچ کاری نمی کرد، هیچ اثری نداشت، می گفتید برای چی جاری می شید. اما اثر استصحاب اینه، اون حرمتی که، حرمت اسنادی که موضوع شک در حجیت آن را برمی دارد. و اون حرمت اسنادی که موضوعش عدم الحجیت واقعا هست آن را اثبات می کند. این اثر نیست؟ این اثرش هست؟ این نیست؟ آقا مثال بزنیم، مرحوم صاحب کفایه می فرماد مثال بزنیم تا روشنتر بشید. استصحاب طهارت نسبت به قاعده طهارت چه نقشی دارد؟ چرا استصحاب طهارت بر قاعده طهارت حاکم است و مقدم است؟ و همین حساب که اثر شرعی که جواز الصلات هست فالصوم، این موضوعش دو چیز است. جواز الصلات فی الثوب المشکوک الطهاره، جواز الصلات فی الثوب الطاهره. واقعا قاعده طهارت موضوع شک در طهارت و شک در طهارت و نجاست میگه کل شیء طاهر ظاهر. استصحاب میاد میگه من اون اثر جواز و صلات فی الثوب الطاهر رو که موضوعش طاهر واقعی است برای شما اثبات میکنم. اثر واقع طهارت را برای شما اثبات میکنم و قبل از من شما اثر شک در طهارت را داشتید، اون اثر را نابود می کنم، اثر دیگری را برای شما اثبات می کنم که اون اثر واقع طهارت است. این منشأ میشه از استصحاب طهارت جاری نشه، چون تحصیل حاصله، چون اثر نداره. خب همین اثر شد دیگر. استصحاب طهارت میگه اثر طهارت واقعیه رو بار کن، دیگه اثر شک در طهارت رو بار نکن. ولو اثر شک در طهارت هم شبیه همون اثر طهارت واقعیه بود، مهم نیست. پس تحصیل حاصل نمیشود. تا حالا جواز و صلات فی صوب طاهر ظاهری اثر طاهر ظاهری بودن صوب بود، این اثر رفت، جایش اثر دیگری آمد، جواز و صلات فی صوب طاهر الواقعی، این را استصحاب برای ما اثبات کرد. این تحصیل حاصل نیست. خب ممکنه شما بگید که آخه این که نشد اثر معتدن به، بگیم اطلاق دلیل استصحاب حالا اینجا رو شامل می شود و همین مقدار از اثر کافی است برای خروج از لغویت، علاوه بر اینکه اطلاق معونه زائده نداره که دنبال این همه اثرهای ریز بگردید برای آن. یا صاحب کفایه میگن در مثال استصحاب عدم امتثال هم ما همین را میگوییم و به شیخ ایراد میگیریم، چرا میگویید که استصحاب عدم امتثال جاری نیست با وجود قاعده اشتغال؟ قاعده اشتغال حکم عقل است که موضوعش شک در امتثال است. استصحاب عدم امتثال اثرش عبارت است از اون وجوب اعاده‌ای که موضوعش عدم الامتثال است. واقعا یک حکم عقل داریم، اذا شکک تفل امتثال فحتت، یه وقت داریم اذا لم تمتثل فوجوب الصلاه باقن، استصحاب عدم امتثال، این اثر عدم الامتثال را بار می کند و اون موضوع حکم عقل می پرد. حکومت نیست، ورود است. اون حکم عقل به اشتغال ناشی بود از شک در امتثال، اون حکم عقل رفت، جایش یک حکم شرعی آمد که موضوعش عدم الامتثال است، یا بگویید یک حکم عقلی قوی تر آمد که موضوعش عدم الامتثال است، نشک در امتثال. این محصل فرمایش صاحب کفایه است که انصافا نسبت به استصحاب طهارت و قاعده طهارت، یا نسبت به استصحاب عدم امتثال با قاعده اشتغال، بیان قوی است. حالا قطع نظر از این که ما بیان دیگه ای داریم اونجا و این فرمایش شیخ رو اونجا نمیپذیریم، در استصحاب عدم امتثال میگیم کافی است که این استصحاب موجب تأکد حکم عقل میشود. ابلغ است، آکد است. آقا مردم همین جوریش به راه ممکنه نیان. هرچی عقل میگه الشک فی الامتثال، نمیدونم الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی، عقلا. اما یه بار که مرجع تقلیدشون بگه یجب علیک اعادة الصلاة، تحت تاثیر قرار میگیرن. تا چه برسیم این شارع بیاد بگه لا تنقض الیقین بالشک، شک داری در امتثال، بنا بگذار که امتثال نکردی، اعتنا کن به شکت. این موجب تأکد حکم عقل میشه. تأثیر این به خطاب شرعی بیشتر هست. همین کافیست برای خروج از لغویت. عرض میکنم و راجع به استصحاب طهارت هم ما میگیم اصلا هر دو جاریست، هم استصحاب طهارت جاریست هم قاعده طهارت. چه مشکلی داره؟ نسبت اون منوچه جایی قاعده طهارت داریم استصحاب نداریم، مثل توارد حالته، یا شک در نجاست ذاتیه، قاعده طهارت داریم استصحاب طهارت نداریم، حالت سابقه نداریم، شک داریم که این پوست کلب است که نجاست ذاتیه دارد، یا پوست مصنوعی است که طهارت ذاتیه دارد. قاعده طهارت داریم ولی استصحاب طهارت نداریم. نسبت استصحاب طهارت با قاعده طهارت عموم منوچه. حالا در یه مورد هر دو جاری بشن چه اشکالی داره؟ حکومت هم نداشته باشه معذوری نداره. اما مهم اون جوابهایی است که در رابطه با بحث استصحاب عدم حجیت صاحب کفایه به شیخ انصاری داده. جناب صاحب کفایه، اشکال اینه، درد دل شیخ انصاری را چرا بزرگان ما دریافت نمی کنن؟ ایشون میگن استصحاب جاری میکنی برای چی؟ برای چی؟ استصحاب عدم حجیت، خب دو تا اثر هست شرعاً، یک اثر هم عقلاً. اثر عقلی عدم منجزیت و معذریت مشبوه الحجیه است، اثر شرعی هم حرمت اسناد و استناد. برای چی میخوای استصحاب عدم حجیت جاری کنی؟ استصحاب عدم حجیت جاری میکنی تا بگی بعد از این خبر بدی که شرب توتون که شهرت میگه حلاله، اگه خبر بدی حلاله این حرام است از باب قول به غیر علم. خب این که قبلا استصحابم حرام بود از باب حرمت قول به غیر علم، قبل از این که استصحاب عدم حجیت شهرت جاری بشم حرام بود شما بگی خدا و ان الله احل شربت تو، چون مشکوکه. حرمت قول به غیر علم، استصحاب عدم حجت چه نقشی دارد در رابطه با آن؟ اگر حرمت کذب رو میگی جناب صاحب کفایه، که گفتی حرمت اسناد یک موضوعش شک است، یک موضوعش عدم الواقع، اونی که عدم الواقع مطرح درش کذبه دیگه. استصحاب عدم حجیت میگه ثابت میکنه که این اخبار من کذب است، و یه اصلا مثبته. استصحاب میگه که شهرت حجت نیست، تازه ثابت نمیکنه که اگر من بگم ان الله جعل شهرت حجتا این کذب است، چه اصل مثبته، تا چه برسه که ثابت بخواد بکنه من که میگم ان الله احل شربت توتون، که شهرت گفته احل شربت توتون هازا کذبون، اون که دیگه روشنتره که اصل مثبته. پس حرمت قول به غیر علم که اصلا استصحاب عدم حجیت نقشی در آن ندارد، ثابت از قبل از این استصحاب و بعد از این استصحاب، بدون اینکه این استصحاب هیچ نقشی در آن داشته باشد. حرمت کذب رو میگی، خب استصحاب عدم حجیت که اثبات حرمت کذب نمی کنه که، موضوع حرمت کذب کذبه. استصحاب این که این شهرت حجت نیست ثابت میکنه من اگر خبر بدم ان الله احل شربت توتون، چون شهرت میگه شربت توتون الله، فازا کذبون محرمان، اصل مثبت میشه آقا، اصلا بدتر از اصل مثبت، بدتر از اصل مثبت، چون شهرت حجت نیست. پس این که من بگم ان الله احل شربت توتون خلاف واقع است، باز الله استصحاب میکردید که خدا یک زمانی حلال نکرده بود شرب توتون را، پس الان حلال نکرده، حالا که تو خبر میدی خدا حلال کرده کذبه، او میشد اصل مثبت. این که ما بگیم استصحاب میکنیم عدم حجیت شهرت رو ثابت بکنیم، پس من میگم خدا حلال کرده شرب توتون را، این کذب محرمه، این اصلا اصل مثبت هم نیست، هیچی نیست، هیچی نیست. بخوام بگم ان الله جعل شهرت حجتا، نسبت به او ما میگیم اصل مثبته. استصحاب عدم جعل حجیت شهرت برای اینکه اخبار به عدم جعل، اخبار به جعل حجیت شهرت بشه چی؟ بشه کذب. خب شاید واقعا مطابق با واقع باشد. خب پس این، اما میمونه حکم عقل. آقا حکم عقل، حکم عقل چیه؟ حکم عقل رو دقت کنید، اینه اما شهرت بر حرمت شرب توتون چون مشکوک الحجیت منجز نیست، منجز نیست. خب استصحاب عدم حجیت شهرت چی میخواد بگه؟ یه منجز تر نیست، تا حالا منجز نبود، از این بعد منجز تر نیست. یعنی چی منجز تر نیست؟ یه وقت براءت جاری میکنی از حرمت شرب توتون، اونجا میشه بگیم تا حالا براءت عقلیه بود، حالا براءت شرعی هم هست، مؤکد میشه قبح عقاب. استصحاب عدم حجیت شهرت بر حرمت شرب توتون، خب منجز نبود این شهرت، حالا استصحاب میگه این شهرت حجت نیست، این شهرتی که منجز نبود با این استصحاب عدم حجیت منجزتر چیز منجز نبود، حالا میشه نفی منجزیت شدیدتر میشه، منجز نیست دیگه. منجز نبودنش شدت و ضعف پیدا نمیکنه با این استصحاب عدم حجیت شهرت، و همینطور شهرت بر حلیت شرب توتون، استصحاب این شهرت حجت نیست، این مؤمنتر میشه. یعنی من تا حالا شرب توتون میکردم، بعد از این راحتتر شرب توتون میکنم، چون استصحاب میگه که شهرت حجت نیست، اگه براعت بود خوب بود، براعت از حرمت شربتتون اون مؤمن تره، استصحاب عدم حجیت شهرت این مؤمن تره نسبت به ارتکاب شربتتون. پس یه آدم غیر معتبری بیاد بگو خواهشن بگو که سیگار کشیدن حرام نیست تا من مؤمن تر بشم، این که نشد که. ولذا لقد اجاد الشیخ الاعظم فی ما افاد، که این استصحاب عدم حجیت نه به لحاظ حرمت قول به غیر علم اثر دارد، نه به لحاظ حرمت کذب اثر دارد، نه به لحاظ تنجیز و تعذیر که این شهرت که مشبوه حلوجی است، نه منجز است نه معذر. حالا استصحاب عدم حجیت چیکار میکنه؟ منجز نبودنشو شدیدتر میکنه، معذر نبودنشو شدیدتر میکنه که نمیکنه که. تأمل بفرمید انشاءالله بقیه مطالب تو فهم.